داستان ها و آدم ها.
به نام خدا، سلام. در این برنامه داستان کوتاه قطار از مجموعه داستان برفابه ها نوشته پروین سلاجقه رو خواهید شنید. پروین سلاجقه منتقد و نویسنده و متولد 1340 شمسی است. در سال 1365 در مقطع کارشناسی در رشته ادبیات فارسی وارد دانشگاه تربیت معلم شد و در سال 1374 تا 1376 دوره کارشناسی ارشد را در همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گذراند و در سال 1380 در واحد علوم و تحقیقات موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته ادبیات فارسی شد. پروین سلاجقه از دوره دبستان به هنر و ادبیات عشق می‌ورزید و کتابخانی را از کودکی در کتابخانه پدرش آغاز کرد. در دوره راهنمایی و دبیرستان در زمینه ادبیات بسیار فعال بود و سرودن شعرهای اولیه و نوشتن داستانهای خود را از همان سالها شروع کرد. داستان کوتاه قطار از مجموعه داستانی برفابه ها رو با صدای نویسنده اثر پروین سلاجقه بشنوید.
نگهبان ملافه ها را پخش کرد و رسید به کوپه آنها. ایستاد. دستش را گذاشت روی قفسه سینه‌اش. فشارش داد و نفس کشید. انگار قلبش جمع شده بود توی دهانش و می‌خواست بپرد وسط راهروی قطار. از لحظه‌ای که او از پله‌ها پایش را گذاشته بود داخل و پرسیده بود: ببخشید آقا، واگن 4 همینه؟ حال خودش را نمی‌فهمید. خودش بود. این بار اشتباه نمی کرد. با همون چشم های براق و سیاه و شلال موهای بیرون زده از شال صورتی که خیالش شب و روز در ذهن او چرخ می زد و مثل پروانه می نشست روی پلک هایش و خواب را از چشمانش می رو بود. خودش بود، با همون پوست سفید و شفاف. تا حالا چند بار این بلا سرش آمده باشد خوب است، ولی این بار فرق می کرد. خودش به این حالت می گفت ضرب فنی. صبر کرد و بعد با انگشت زد به شیشه کوپه. کمی طول کشید. مرد پرده را کنار زد. در کشویی را هل داد. سرش را بیرون آورد. چیه؟ ملافه آوردم آقا. ممنون. بی زحمت یه قوری چای 2 نفره هم بیارین. چشم میارم. یادتون باشه فردا صبح ساعت 7 میام تحویل میگیرم ملافه ها رو. بی زحمت بذارینشون توی کیسه خودشون و رفت طرف کوپه بعدی. پس این مرد شوهرش بود؟ یعنی عاشقش شده بود؟ خدای من، چرا این کار رو کردی لیلی؟ مرد در را بست، پرده را کشید و صاف و صوف کرد و نشست روی کاناپه قطار کنار زن و پرسید: گرمت نیست؟ چقدر پوشیدی؟ من که خفه شدم از گرما. زن خودش را جمع کرد و گفت: نه سردمه. کاش کوله رو میبستم. مرد گفت: حالا چرا زانوی غم بغل گرفتی عزیزم؟ پاشو بریم بوفه قطار یه قهوه، دلت وا میشه. هنوزم تو فکر محروی؟ بله معلومه. محرو یار غار لیلی خانم، رفیق سفر و حضر، گرمابه و گلستان. آخرش من با این محرو خانم سر تو دوئل میکنم. پاشو خوشگل خانم، پاشو بریم یه هوایی بخوریم. مرد بلند شد، خودش را توی آینه کوچک قطار نگاه کرد، سرش را جلوتر برد، دست برد توی موهایش و آنها را مرتب کرد و گفت: ساعت چنده؟ چه خوابیدم من؟ تو چی عزیزم، نخوابیدی؟ و بشکن زد: دریا طوفان داره، باد و باران داره، میجان جانان لیلی، من تو رو قربان لیلی. و سرش رو برگردان به طرف زن و چشمک زد. زن گفت: نه خوابم نبرد، چقدر هوا سرده. و ژاکتش رو از داخل کوله پشتیش در آورد، انداخت روی شانه هاش و دست ها رو از آستین هایش رد کرد. مرد رفت به طرف فلاسک چای، فنجان رو برداشت و گفت: گفتی کولر؟ کولر رو ببندن چیه لیلی خانم؟ اگه تو بخوای قطار رو سرشون خراب میکنم. و خندید: موافقی؟ و بعد اضافه کرد: هوای کویره دیگه، روز گرم و شب سرد، حالا هم که اواخر تابستونه، خودشون باید بفهمن و کولرها رو خاموش کنن. احتمالا خاموش میکنن. حالا فعلا پاشو بریم. زن فکر کرد پایانی در کار نیست، تمام نشده، نمیشود. یعنی حالا همه اینها بیهوده بود، تمام نشده بود. اگر شده بود، پس او یا تصویر خیالیش اینجا چه میکرد؟ با اون شانه های فراخ و چشم های زمردی در راه روی این قطار کویری؟ نه، دست از سرش بر نمی داشت. آمده بود اینجا که زندگیش را به هم بزند، باز هم او را براشوبد و بیادش بیاورد که تمام نشده از قصه آنها. چرا دست از سرم بر نمی دارد این سایه تعقیب و گریز؟ این سایه ها چه بودند که اینطور سنگین عبور می کردند از تیر رس نگاهش در این شب کویری؟ و قلبش که انگار جمع شده بود توی گلویش و می خواست از دهانش بپرد بیرون وسط کوپه قطار جلوی چشم های نگران شوهرش. نه، تمامی نداشت این ضربان های نابهنگام و پرش های این قلب. فقط پا گذاشت به زندگیم و رفت، اما گسترده شد در یک هستی جاودانه و ماندگار شد در باقی سرنوشتم. اه، دوباره چه مرگت شد؟ چه دردی داری لیلی؟ و حالا این مرد، شوهرت؟ اشتباه کردم، نباید او رو اسیر خودم می کردم، ازدواجمون اشتباه بود. حتی اگر این بار هم او نباشد در راه روی این قطار کویری و این یکی هم کسی شبیه او باشد، اشتباه است ادامه این تصمیم. شبیه آخرین عکسش بود، عکسی که از یک روزنامه اخبار جنگ بریده و چسباندم در سرفصل آلبوم عکس‌هایم. در یکی از همون شب‌هایی که دلم هوایش را کرده بود و ناگهان تصمیم گرفتم فراموشش کنم، ولی نکردم، نشد. و حالا خودش بود. برق چشم‌هایش همان بود. وقتی مرا نگاه کرد و با کمی تأخیر به سوالم جواب داد: بله خانم، واگن 4 همینه. و همینطور که به من خیره شده بود پرسیده بود: شماره کوپتون چنده؟ ولی این را طوری پرسیده بود که انگار گفته باشد: چرا این کار را کردی لیلی؟ نگهبان با فلاسک آب جوش برگشت و پشت در ایستاد. کاش خودش در را باز کند. باید مطمئن شوم. باید دوباره اون چشم‌ها را ببینم. خدا کند مثل همون وقت‌ها موهایش بلند باشد و ریخته باشد روی شانه‌اش. سرکش و ناآرام، بدون شال و سربند، رها و زیبا، مثل آن وقتها که بود در بازی‌های من و در رویای این همه سال من، مثل آن روزی که عطرش دیوانم کرد، همون روز که ناگهان وسط بازی بغلش کردم که روی چمن درب و داغان پارک سر کوچه سر نخورد و او مثل یک پرنده آرام گرفت در آغوشم. قلبش تون تون می‌زد، بوی مویش و تنش پیچید در همه وجودم و تا ابد ماندگار شد. بچه‌ها که نگاهمان کردند سرمان را انداختیم پایین، از بازی رفتیم بیرون. او کنار زمین ایستاد و خاک را از شلوار جینش پاک کرد و تکاند. بازیمان برای همیشه تعطیل شد. همان وقت فهمیدم که دوستم دارد. بعد از همون اتفاق بود که پدر تصمیم گرفت مرا از آنجا دور کند. حق داشت. باید این قضیه را همانجا در نطفه خفه می کرد بر طریقی. ما از یک جنس نبودیم، من و لیلی. مجبور به ترک دیار شدم. اما بوی موهای او هرگز رهایم نکرد. موهایش که یک دستش همیشه روی پیشانیش چتر می زد. تاب می خورد تا زیر ابروهای پرپشت مشکیش و قیافش را بچگانه تر می کرد و دسته پرترش می ریخت روی شانه ها و بعضی وقت ها هم بافته می شدند از دو طرف. می بافتند برایش دایه ها و خدمتکارهای آن خانه اربابی. و بعدها بزرگتر که شده بود می رسیدن تا کمرش، مثل کمند رودابه در شب زال. داستان زال و رودابه از همان وقت شد رویای شبانه. این داستان را همان سالها از خودش شنیدم. وقتی ما برای بچه های همبازیش را جمع می کرد دور خودش و داستانهایی را که شبها پدرش برایش می گفت یا در روزنامه ها و مجله های خانهشان می خواند، روزها به خورد ما می داد. با اون زبان شیرین نیم روستایی، نیم شهری و نوجوانانش. ولی حالا چه خانمی شده است برای خودش؟ وقتی از پله ها پایش را گذاشت داخل پرسید آقا واگن 4 همینه؟ چه زیبا بود. زیباتر شده بود. با همون شکوه اشرافی وار. همونطور که باید باشد. چرا این کار را کردی؟ چرا دستگیرم نشدی لیلی با اون کمند سرکش جادوییت؟ میدانی بعدها در هزیانهایم این اسم را برایشان گذاشتم. برای موهایت. کمند زال. اون وقتها خودم را زال فرض میکردم. تو را رودابه. در هزیانه هایم و در تپهای نوبتی هم در اون شبهای عاشقی موهایت کمند من بودند. هنوز هم هستند. شاید در آرزوی بالا رفتن از دژ خانه تان و به دست آوردن تو بود که به قهرمانی و کماندویی روی آوردم و قاطی رزم و ارتش شدم. باید قوی می شدم. قوی. ضعیف ها به درگاه تو و پدرت راهی نداشتند. به حصار دژ مستحکم شما. خدا می داند. هنوز عاشقت هستم. دلم برای دوباره دیدنت لک زده. ولی تو حالا نگهبان عوض کرده ای. نگهبانی سرسخت تر از پدرت. شوهرت که همین الان می پرد و پیش از اون که تو بجنبی و بخواهی با اون دست های سپید مرمرینت فلاسک آب جوش رو از دستم بگیری می گوید صبر کن صبر کن عزیزم، آب جوش آورده، بذار خودم می گیرم. مثل وقتی که تا پرسیدی آقا واگن 4 همینه، مهلت نداد من جوابت را بدهم و گفت بله درست عزیزم، واگن 4 همینه، برو جلوتر به پیش دست راست کوپی 7. مهم نیست که من سالها در جبهه های جنگ قهرمان رزم بودم و عراقی ها از سایم وحشت داشتند. آخر من بچه عشایر دلاور بودم لیلی. اما چه فایده که همیشه در برابر تو یک شکست خورده خدایی بودم و هستم. تو پاشنه آشیل منی، بخش شکست پذیر وجود من. نبرد آشیل را در جبهه خواندم و حالا اطلاعاتم از تو بیشتر از لیلی خانم. ولی خودمانیم، چه قدرت بیانی دارد این مرد. شوهرت را میگویم. چه خوب محافظت میکند از تو. آفرین، دست مریزاد. میدانم همه اینها از عشقش به توست. مبارکت باشد لیلی. حالا او عاشقت است. حتما هست. مگر می شود کسی تو را ببیند و بشناسد و عاشقت نباشد؟ تو مهره مار داری دختر. دیدی چطور مثل یک شیر جنگی بو کشید حضور مرا؟ شوهرت فهمید که این رقیبش لال زایده شده گویا. و بعد از این هم لال خواهد ماند. جوری که حتی هیچ وقت دیگر هم نتواند بگوید چرا این کار را کردی لیلی. شوهرت می داند برنده اصلی خودش است. اعتماد به نفسش بی نظیر است. خدایی این آقا در خور توست. پدرت ممکن نبود اشتباه کند در تضمین خوشبختی تو لیلی. حق داشت. دختری که یک دانش بودی. حتما از من چیزی به او نگفته ای. به شوهرت. نباید هم بگویی. چطور می توانستی بگویی؟ من که عددی نبودم و نیستم در سپهر زندگی تو. هیچ کس نمی داند. نمی داند رفته بودم که برگردم به خاطر تو. حتی اگر به تو نرسم و حالا برگشتم. خودتو هم نمیدانی لیلی که چه چیزهایی را باید برایت بگویم. بعد از رفتنم، بعد از گم شدنم، بعد از اینکه دریافتم در حد و اندازه تو نیستم. این را می دانستم که رفتم. به خاطر تو رفتم. می دانی؟ فقط با رفتن می توانستم به یکی از این دو هدفم برسم. یا فراموشت کنم و تن بدهم به سرنوشتی در خود مرتبه اجتماعیم که به گرد پای تو نمی رسی. یا قهرمان شوم. قهرمانی شایسته نام تو، با شانه های فراخ و قامتی بلند که شاید مرا به آستانت برساند و مقبول شوم نزد خانوادت. ولی زهی خیال باطل، زهی خیال باطل لیلی من. حتی تصورش هم ممکن نبود. میبینی که نبود، ولی با این همه باید برایت بگویم که بعد چی شد. بعد از فرارم از خودم، از تو و روزهای خوب نوجوانی من. مرد فنجان چای را گذاشت روی زن و یکی دیگر را برای خودش روی میز و برگشت تا کیک را از بوفه تحویل بگیرد. زن سرش را برگرداند، به دور بر سالن را نگاه کرد. پس کجا رفت؟ باز هم غیبش زد، مثل همه ی آن سالهای بیدرمان حضور غیابش. شاید خواب دیده بود. پس چرا دوباره پیدایش نمی شود با اون چشمهای آتش گرفته ی سرزنشگر که فریاد می زدن چرا این کار کردی لیلی؟ چرا؟ و بگوید من که رفته بودم برگردم. مثل همان چیزهایی که در این سالها در نامه‌هایش می‌نوشت و می‌فرستاد به آدرس محروم. رفتم لیلی، ولی بر می‌گردم با اون که می‌دانم بیهوده است. می‌دانم وصل من و تو آرزوی محال است. با این همه چه کنم؟ اما بر نگشت. نه، بر نگشت. بگذر لیلی. حالا هم بر نگشت است. مگر نه اینکه مدتی بعد رفتنش از جسد به تاراج رفتش فقط پوتین ها با یک لنگه جوراب و پیراهنش را دفن کردیم و قاب عکسش را آویختیم بالای آنها به این امید که روزی روزگاری استخوان‌هایش هم با آنها ملحق شوند. بله، خودم هم همراه همان جمعیتی بودم که پیش می رفت و اون تابوت خالی را بر شانه می برد به طرف قبرستان و می خواند شهیدم من، شهیدم من، به کام خود رسیدم من، و صلوات می فرستادیم. از درد بی درمانم در اون روز جز محروف چه کسی خبر داشت؟ هیچ کس. نباید هم با خبر می شدند. محروف بود که بعد از دفن نیمه تمام او در گلزار شهدای روستا گفت تمام نشده لیلی، اشتباه نکن، تمام نمی شود. شاید اگر با پوتین ها و این چند تکه لباس و لنگه جوراب جسدش رو هم می آوردن تمام می شد، ولی اینطوری نه. برایت مجلس ختم گرفتن و شب هفت و یاد بود در باغ خانه ما و پدرم میزبان همه بود. قلقله بود توی خانه ما. حالا تو سرشناس شده بودی. دخترهایی را که مادرت برای ازدواج با تو نشان کرده بود با شالهای سیاه و چشمهای قرمز برایت حلوا و شربت پخش میکردند بین مردم و آه میکشیدند. شاید آنها هم مثل من هنوز امیدشان را به برگشتنت از دست نداده بودند. هر کدامشان سعی می‌کردند خودشان را عاشق‌تر و عزادارتر نشان بدهند و به مادرت بیشتر خدمت کنند. خلاصه رقابتی افتاده بود بین آنها که نگو و نپرس. من و مادرم اما سرمه‌ای پوشیده بودیم، نمشکی. هنوز فاصله خانواده ما با شما همان بود که بود. ما مثل دیگران نبودیم و من ترجیح دادم مقنعه سرمه‌ای و مانتوی مدرسه ام را بپوشم. می دانستم آنها را بیشتر می پسندی. همین کوله پشتی را هم که خودت به من داده ای و الان همراه هم است تا سر مزارت با من بود، با همین رنگ سربازیش. مادرم حریفم نشد که اون را بگذارم خانه. خاک ها را که ریختند روی پوتین ها و لباس هایت نزدیک نرفتم تا ببینم. همه از دلیری و ایثار تو می گفتن و رستگاریت در بهشت. کسی در بلند گوجیغ می زد که تو به نیروهای خدایی پیوسته ای. ولی چیزی به من می گفت تو هنوز زنده ای و نمرده ای. می گفت همه اینها دروغ است. اما بگو، حالا تو برای چه هی جا و بی جا ظاهر می شوی پیش چشمانم؟ خودت هستی؟ برگشت و بشقاب کیک را گذاشت جلوی زن کنار فنجان چای و نشست روی صندلی روبروی او. بفرما عزیزم، اینم کیک با شکلات پروپیمون، همونطوری که دوست دارن لیلی خانم کوچولوی ما. لیلی، چه میخوایی بگویم از خودم در اون روز رفتن و دور شدن از تو و صدای تو؟ به مسجد که وارد شدم همه صلوات فرستادن. اتوبوس آماده ای رفتن بود. در آن صبح پاییزی بغض کرده بودم. چند بار به خودم نهیب زدم. کجا دارم میروم بی تو؟ به کدام نبرد؟ نبرد بزرگ من تو بودی لیلی. در آن لحظه روی صندلی اتوبوس نظامی من هم یکی از خیلی همان صورتهایی بودم که در زیر پوشش موهای تازه سبز شده روی چانه و پشت لب در اعماق وجودم دلهوره گنگ را تجربه می کردم. با این همه خودم را سپردم و حال و هوای محیط و جذب حال و هوای اون وضعیت شدم. عکس 3x4 مدرسه‌ات را با مانتو و مقنعه سرمه‌ای که از محرو گرفته بودم در مخفی ترین جای کوله پشتی ارتشیم که همونجا به ما دادم پنهان کردم و نشستم روی صندلی. خوشحال بودم که کوله پشتی قبلیم را که در آموزشی مدرسه به ما داده بودن برای یادگاری به تو داده بودم. نمیدانم چرا حس خوبی داشتم از این کار. آن را دادم به محرو تا بدهد به تو. محرو شده بود قاصد من و تو. حداقل اینطوری فراموشم نمی کردی. حالا به جای خودم کوله پشتیم با تو بود. می دانستم را از خودت جدا نمی کنی. خودم دیدم همین امروز هم همراه تو بود. اشتباه نمی کنم. فکر کردم حتی اگر شهید شوم چیزی پیش تو دارم. می دانستم دورش نمی اندازی. احساس غرور می کردم. این اولین هدیه‌ام به تو بود. از مدرسه ما 2 نفر دیگر هم آمده بودند. همه ما ساکت بودیم. هیبت آن فضا و نامعلومی سرنوشت ما را گرفته بود. خوب شد که مادرم نیامد برای خداحافظی و خوب شد که پدرم بیشتر نماند و خوب شد که تو را ندیدم قبل از اون که اتوبوس را بیفتد به سمت سوسنگرد. وگرنه برمیگشتم. توانش را نداشتم از تو دور شوم. اما خیالش با من بود و حرف و حدیثش بر زبان دیگران. همیشه چیزی از او و قهرمانی‌هایش به گوشمان می‌رسید. خدا مرا ببخشد، ولی محرو هنوز هم به تو مشکوکم. آن روزها جوری از او حرف می‌زدی که انگار خودت هم دلت بند او باشد، ولی به روی خودت نمی‌آوردی. عاشق کویر بودم در روزهای درختکاری، روزهایی که آدم بی‌خودی فکر می‌کرد قرار است کسی بیاید، کسی که سال‌ها منتظرش بوده یا خبری، عکسی، نامه‌ای، حرفی، حدیثی چیزی از او برسد. ولی همین الان در این شب تاریک که من روی این کاناپه نشستم و با تلق و تلوق این قطار کبیری خواب به چشمم نمی آید، به شوهرم نگاه می کنم که روی نیمکت روبروی من خوابیده و آرام نفس می کشد. آرام، مطمئن. بین مرد که به عشقش جواب مثبت دادم. از پنجره می بینم که شبش جور دیگری است. شب کبیر دیگر به قشنگی آن روزهای اردوهای ما نیست. ترسناک است. ترسناک. هول می اندازد به دل آدم. پر است از سایه های وهم، سایه های ناپایدار، جوری که انگار هیچ وقت کسی نمی آید، قرار نیست بیاید. بگذاریم. خب کجا بودی محرو؟ جایی نبودیم. فقط قضیه این است که نمی توانم فراموشش کنم. حق با تو بود محرو. تمام نشده، تمام نمی شود. باید بمانم منتظر استخوان‌ها و پلاکش تا دوباره برای تدفین و ترحیم و چهلم و سال عکسش را بیاندازند در روزنامه ها و ما دوباره آرام آرام راه برویم زیر تابوت استخوان‌ها و پلاک و بلندگو بخواند. می گذرد کاروان بوی گل ارغوان، قافل سالار آن قلب شهید جوان. من هم می خوانم همراه بلندگو و بقیه توی دلم، جوری که کسی نشنود. و همراه مادرم سنگین و با وقار می رسیم با انبوه جمعیت به قبرستان شهدا و سینی حلوا هم نباید بگیرم به دستم و به چرخانم. مادرت بر سر سینه می زند و من باید بنشینم کنار مادرم در مجلس عزای تو و دلم خون می گرید ولی به روی خودم نیاورم. و دخترها و زنها با سربندهای عزا برای من چای و حلوا بیاورند. می بینی چه لیلی بی نوایی دارد او؟ قطار در ایستگاهی ایستاد. صدای از آن بلند شد. نگهبان به شیشه کوپه ها ضربه زد و رد شد. نماز، نماز صبح. فقط نیم ساعت توقف. کسی جا نمونه. سر ساعت حرکت میکنیم. مرد از این پهلو قطعید با آن پهلو و ملافه را کشید روی خودش. زن بلند شد. از شیشه قطار بیرون را نگاه کرد. دشت کم کم داشت از زیر سایه های شب شانه خالی می کرد و در زمینه شیر رنگ آسمان ستارگان کبرنگ تر به نظر می رسیدن. درخچه های گز در باد تکان می خوردن و از برابر دیدش رد می شدن. مانتوش را پوشید و شالش را انداخت روی سرش. راکت محرو را برداشت. دفتر یادداشتش را بست و گذاشت روی کوله پشتی. زیپش را کشید و کوله را انداخت روی شانش و از در کوپه زد بیرون. از پنجره راهرو نسیم صبح خورد به صورتش. نفسی کشید و دوباره برگشت. انگار چیزی را فراموش کرده باشد. آرام رفت به طرف مرد. پیشانیش را بوسید و یادداشت کوچکی را که برایش نوشته بود سر داد زیر بالشش. مرا ببخش. نمیتوانم خوشبختت کنم. سزاوار همسری بهتر از منی. پرده را کشید. در را بست و رفت. به طرف پله های قطار. آن دورها در زمینه سربی آسمان هنوز سرخی شفق پیدا بود.
امیدواریم از شنیدن داستان لذت برده باشید. تحلیل روانشناسی نوشین جمشیدی روانشناس رو بشنوید.
زبان یک داستان قوی برای بیان معناهای بیشتر از نماد بهره میبره. در ادبیات نماد معانی گوناگون داره، اما در اصل نماد عبارت از هر علامت، اشاره، ترکیب و عبارتی که بر معنی و مفهومی ورای اون چه که ظاهر امر دلالت کنه. نمادها یا طبیعی هستند که برگرفته از المانهای طبیعتن، مثلا همین داستان قطار که ما با اون آشنا شدیم در شهری کبیری میگذره. کبیر اینجا سمبل سختی و دشواری در راه عشقه، یعنی خودش یه نماده. نویسنده خوب با کاربرد نماد احساس نهفتش رو در پس تصاویر انتقال میده. البته خواننده یک اثر ادبی اون اثر رو به نسبت ادراک و احساس خودش میفهمه و درونی میکنه و با حالات روحی و احساسات نویسنده اون اثر ارتباط برقرار میکنه. و این ارتباط وقتی برقرار میشه که ظرافت‌ها و لطافت به صورت زیرکانه‌ای توسط نویسنده ایجاد شده باشه و از طریق اون جذابیتی که نمادها در داستان دارند خواننده فهیم بتونه با متن ارتباط برقرار کنه و یک تصویر محسوس بسازه و حقیقت رو در ذهن خودش اونجور ببینه که در ذهن نویسنده بوده. در این داستان که شنیدیم که نه یک راوی بلکه دو راوی از دو سوی آشکار و پنهان از دو جنس مختلف داره، یک داستان روایت میشه که هم یک قصه است هم چندین قصه، هم ساده و روانه و یک نواخت پیش میره، هم پیچیده و استعاریه. اما عشق در مسیر این داستان تغییر رو انتخاب میکنه، حتی اگر بی نتیجه باشه و بدون مجنون باشه. و زن از قطار که رفتنهای بی معنی و زندگی بی حاصل و تکراری رو تداعی میکنه، در یک سپید دم که خود این سپیده دم نماد آزادی و رهاییه پیاده میشه و میره که واقعی بشه و زندگی حقیقیش رو آغاز کنه.
از اینکه با ما بودید از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.